با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به آخرین قسمت روخوانی کتاب داستان چیپی گنجشک کوچولو نوشته ماریو لودی نویسنده ایتالیایی ترجمه حسین افشار و ویرایش ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله بخش 28 آخرین فصل کتاب هست. من میخونم و بعد هم مقدمه نویسنده رو میخونم که چگونه این داستان شکل گرفته و امروز هم تموم میشه تا فردا فکر کنیم چه کتابی رو شروع کنیم. پس با اجازتون بخش 28 آزادی. آن روزها چه جشن و سروری برپا کردند. گنجشک ها از خوشحالی همدیگر را در آغوش می گرفتند و می بوسیدند. خبر این جشن که به افتخار چیپی و همسرش برگزار شده بود در همه جا پخش شد. مادر چیپی که فرزندش برای پشت بام این وطن کوچکشان آن همه شادمانی و خوشبختی برمغان آورده بود به اون نزدیک شد و بیان که حرفی بزند او را با گرمی و مهربانی به سینه خود فشرد. درست همانطور که وقتی بچه بود توی لانهشان او را بغل می کرد و درباره چیزهای خوب و بد دنیا برایش حرف می زد. چیپی که از شادی می لرزید گفت مادر عزیزم حالا از دست من راضی هستی؟ مادر در حالی که از خوشحالی به سکسکه افتاده بود گفت بله بله خیلی، تو واقعا عزیزترین بهترین و بزرگترین بچه من هستی. چیپی پرسید حتی اگر تو را خیلی عصبانی و ناراحت کرده باشم؟ مادر به این پرسش پاسخی نداد چون مادرها زحمتها و رنجهایی را که برای بچه هایشان می کشند به خاطر نمی آورند. اما گفت من خوشحالم و از دست تو خیلی راضیم. حالا قول بده که همیشه همینطور بمانی. خوب، مهربان، شاد و سرزنده. قول بده هیچ وقت به هیچ کس زور نگویی. چیپی گفت قول میدم مادر. روزها از پی هم میگذشتند، فصلها میگذشتند و سالها میآمدند و میرفتند. بادها از کوها و دریاها سرازیر می شدند و ابرها را جمع می کردند. خورشید دوست بزرگ مهربان به سفر صلح‌آمیز خود در آسمان ادامه می داد. گلهای مینا و گلهای دیگر مثل گذشته با کنجکاوی به قصه هایی که آب رودخانه برایشان تعریف می کرد گوش می دادند. درختها در هر فصل لباسهای مناسب همان فصل را می پوشیدند و گنجشک‌های پشت بام زندگی دشوار خود را دنبال می‌کردند. اما دیگر دشواری‌ها و زحمت‌ها ناراحتشان نمی‌کرد، زیرا آنها قلبی انباشته از شادمانی و خوشبختی داشتند و برای خورشید، آب، گل‌ها، آفریده‌های آسمان و زمین، ابری که برای گوش دادن به حرف‌هاشان به نوک رعد و برق می‌چسبید و برای قورباغه‌هایی که از خوشحالی به این طرف و آن طرف می جهیدند و غرغر می کردند آواز می خواندند. چیپی و همسرش هم طعم خوشبختی را چشیدند. بچه های زیادی به دنیا آوردند و درس های بسیاری را که خودشان در زندگی آموخته بودند به آنها هم یاد دادند تا با شرف باشند، کار کنند و زحمت بکشند، تا دیگران را دوست داشته باشند و دیگران هم دوستشان داشته باشند، خوب باشند، چشمهای خود را برای تمیز دادن نیکی از بدی درست باز کنند و برای دفاع از آزادی شهامت داشته باشند. خب بریم سراغ مقدمه نویسنده با عنوان داستان واقعی چیپی چگونه به وجود آمد. 15 سپتامبر 1957. اگر قضايا به شکل درست عنوان شود و جریان به طور جدی و با حوصله و پشت کار پیگیری شود بی نتیجه نمی ماند، زیرا نوآموزان رفته رفته به منبع پایان ناپذیر آفرینش تبدیل می شوند. مسئله آن است که باید مهمترین یا به تعبیر دیگر نزدیکترین دلبستگی های کودکان و نیز آنچه را آنان جستجو و احساس می کنند در وجودشان رشد داد. بدین سان است که می توانند ماجراهای تصور ناشدنی همچون افسانه واقعی چیپی را بیافرینند. کلاس درس وسیع و تاریک است و بیشتر وقتا باید در آن چراغ روشن کرد. پنجره ته کلاس رو به حیات خلوت باز می شود و از ورای آن بیش از نیمی از افق نمایان نیست. تازه همین پنجره را هم شاخه های پیچ در پیچ مو و تیر و تخته های محوطه شیردوشی پوشانده است. پنجره نزدیک من چشمنداز غم‌انگیز سقف و دودکش خانه های کوچه را قاب می گیرد. من فقط 4 انگشت از آسمان را می توانم ببینم و بچه ها که روی نیمکت ها نشستند شاید اندکی بیشتر از آنچه من می بینم در برابر نگاهشان است. وقتی در کلاس ایستادم گاهی طبق عادت نگاه کنجکاوم از آن دخمه در جستجوی نور روی سفالهای سیاه رنگ بام خانه ها ثابت می ماند. دود و دم دودکش های روی بام ها میدان دیدم را محدود می کند. با این همه نگاه موشکاف شاگردانم در این فضای کوچک و اندوهزا مثل نگاه من بی اعتنا نیست. جریان از روزی آغاز شد که سر کلاس مشغول درس دادن بودم. روی شیروانی گربه‌ای با احتیاط هرچه تمامتر در کمین تومهی نشسته بود که از چشم ما پنهان بود. پشت دودکشی مخفی شده بود و انتظار می کشید. یکی از بچه ها گفت یه گربه روی شیروانی می خواد موش شکار کنه. یکی دیگر گفت اون گربه مال جان پائولوست. یکی دیگر گفت ولی روی شیروانی که موش پیدا نمیشه. یکی از دیگر از بچه ها گفت پرنده ها روی شیروانی هستن. یکی دیگر گفت تفلکی ها اگه به چنگ گربه بیفتن خدا میدونه حال روز مادرشون چی میشه. آن روز گربه از کمینگاهش بیرون آمد و در حالی که هیکل براقش را میجنباند از افق دید دخمه ما خارج شد. ولی از آن روز به بعد فکر گربه و شکارش از ذهن بچه ها بیرون نرفت که نرفت. مدتی گذشت تا اینکه بچه ها گنجشکی را دیدند که شاخه کوچک خشکی به منقار داشت. گنجشک شاخه را جایی روی شیروانی گذاشت و وقتی دوباره پرواز کرد بچه ها به هم دیگر گفتند هی بچه ها نگاه کنین داره آشیانه درست میکنه. اون گنجشکه نره. تو از کجا میدونی؟ یکی انگار تو هیچی سرت نمیشه، مگه پرهای تیره رنگشو ندیدی؟ رنگ پر و بال گنجشک ماده روشنه، تازه کلش هم کوچیکتره. اونا لونه درست میکنن، روی تخماشون میخوابن، بعد بچه هاشونو بزرگ میکنن. خلاصه یک عالم زحمت میکشن. اون وقت آقا گربه سر میرسه و یه دفعه میگیردشون و یک لقمه چپشون میکنه. ولی گنجشکا توی سوراخ دیوار لونه درست میکنن. من دیدم کجا آشیانه میسازن، زیر سفالها. وقتی کارگرها داشتن بام خانه ما رو دوباره میساختن یک عالمه گنجش گرفتن. اونا رو خوردن؟ پس چی؟ دخترک گفت حیوانکی ها اگر گربه نخوردشان آدم ها کلکشون را میکنند. یکی دیگر گفت ولی گنجشکا زبر و زرنگن، لونشون رو دم دست آدم ها درست نمی کنن. کم کم صحبتشان گل می اندازد. حالا از تجربه گنجشکا حرف می زنند. بچه گنجشکایی که هنوز یاد نگرفتن پرواز کنن می افتن توی دودکشا و ما بچه ها می گیرمشون و می ندازیمشون تو قفس. آخرش می میرن. از فداکاری ها، از پشتکار و از عشق آنها می گویند. باز هم مدتی می گذرد و اکنون من احساس می کنم که دیگر مثل گذشته نگاهم بر نقطه‌ای ثابت نمی ماند، بلکه همه چیز را می کاود. حالا دیگر نگاه من هم جان گرفته است و در میان این مکانهای تنگ و تاریک و پیچ در پیچ موجوداتی را می جوید که در برابر یورش خطرات بیشمار زندگی از خود و کوچولوهاشان دفاع می کنند. چندی بعد وقتی نخستین برف همه جا را می پوشاند، گفتگوی من دوباره از سر گرفته می شود. گنجشکا این موجودات کوچک همیشه گوش به زنگ در میان بوران و ریزش بیپایان برف با پرهای پف کرده روی دودکشها کس کردند. بچه ها با هم حرف می زنند. خدا می دونه چقدر سردشونه. شاید اونقدر که گرسنه‌اند سردشون نباشه. امروز عموم 20 تاشون تو مرغدونی گرفت. من امروز تو باغچه خونمون تله کار میگذارم. بهتر نیست روی درگاهی براشون خورده نون بریزیم؟ ولی ما ناهار آش داریم. و به این ترتیب است که کم کم قصه ای ساخته و پرداخته می شود. قصه ی ساده گنجشکی که برای تهیه غذای بچه هایش مبارزه می کند و یاد می گیرد که چطور از چنگ گربه در کمین نشسته در برود و از شر چشمان افسونگر جغد در امان بماند. یکی از بچه ها می گوید روبروی خونه ما جغدی هست که گنجشکا رو افسون می کنه و بعد می خوردشون. و در تمام طول قصه به ماجراها و رویدادهای زندگی آدم ها اشاره می شود. به رغم دلنگرانی هم موضوع مورد بحث ادامه می‌یابد. متوجه می‌شوم که من هم وارد بازی شدم. تخیلم مرا به سوی آن پرندگان کوچک می‌کشاند و از اعمال و حرکات ساده آنها سر در می‌آورم. وقتی فصل بهار فرا می‌رسد، بچه‌های کلاس هم فقط به نظاره گنجشک‌ها بسنده نمی‌کنند، بلکه در زندگی آنها واقعاً سهیم می‌شوند. آقا معلم، اونا دارن لانه می‌سازن. نزدیک دریچه شیروانی آشیانه درست میکنن. از روز جمعه کارشون رو شروع کردن. نه بابا، از امروز صبح. از جمعه، چون داشتن با نوکشون. و بچه ها دورم حلقه زدند و در سکوت یک جفت پرنده را که همدیگر را دوست دارند و برای بچه هاشون لانه جدید میسازند زیر نظر گرفتند. این آدم ها، این تمام مادرها، اینه و حرفاشان گل می اندازد. در این فکرم که چرا تا کنون هیچ کس در باره زندگی گنجشکای کوچک که این همه مورد توجه و علاقه بچه ها هستند چیزی ننوشته است. شاید دلیلش آن است که فکر می کنند قصه زندگی گنجشکا پایانی ندارد. در حقیقت هم قصه از حالا به بعد آغاز می شود. می پرسد چرا قصه گنجشک ها و حیوانات دیگه ای رو که من خیلی دوستشون دارم تو کتابا نمی نویسن؟ می گویم خودت بردار بنویس. می خندد و می گوید من که نمی تونم. می پرسم دلت می خواد چه چیزی درباره اونها بنویسن؟ دخترک می گوید نمی دونم. شاید در مورد مادرهایی که روی تخم می خوابن یا جوجه هایی که سر از تخم در میارن و تا آقا گربه سر میرسه فرار و برقرار ترجیح میدن. پسر بچه میگوید وقتی برف گله گله میباره اونها به خاک پنجه میکشن و چیزی برای خوردن گیر نمیارن. اون وقت از فرط گشنگی گریهشون میگیره. پسرک دیگری میگوید شرط میبندم بعدش میمیرن. یکی دیگر از پسر بچه ها میگوید گمون نکنم، برعکس، شرط میبندم بچه خوبی پیدا میشه و براشون خورده نون میریزه. پسرک دیگری میگوید برو بابا، دلت خوشه، بچه ها به جای خورده نون ریختن براشون تله کار میذارن. حالا همگی شروع کردند به تعریف تجربه ها و خاطره هاشان و من نمیدانم به این همه شور و علاقه چگونه نظم و ترتیب بدهم. با خود میگویم باید حتما از عهده برایم، ولی احساس میکنم کار خیلی دشواری است، زیرا گردآوردن این همه حیرت و هیجان مسئله است و تبدیل آن به مفاهیم، کلمات و قصه مسئله دیگر. به بچه ها میگویم برای نقل آنچه در ذهنشان است باید پیش از هر چیز مشخص کنند که درباره چه میخواهند قصه بگویند. حرفم را میپذیرم. قصه حکایت کننده سرگذشت گنجشک کوچکی است که خطرهای بسیاری را پشت سر می گذارد. سپس ماجراها و خطرهایی را که قهرمان قصه من با آنها روبرو می شود به شکل عنوان هر فصل روی تخته سیاه می نویسیم. تولد یک گنجشک، افتادنش تو دودکش، گربه، برف و تصمیم می گیریم هر روز روی یک فصل کار کنیم. پس از پایان گفتگو برنامه کارمان مشخص می شود. همه در نوشتن آزادند، منتها باید فقط در چارچوب همان فصل کار کنند. برای نمونه در فصل اول تولد گنجشک اسم او چه چیزهایی می بیند، چه چیزهایی می خواهد، فرارش از لانه و غیره. بچه ها عنوان فصلها را برای خودشان روی کاغذ می نویسند. من بعداً قصه هاشان را سر فرصت می خوانم و زیر قسمت هایی که زاده تخیلشان است خط می کشم. همینطور شعرها و مطالب شاد و بکر را علامت می زنم. آن وقت فصل مربوط را با استفاده از بهترین مطالب نوشته شده بچه ها تدوین می کنم. بدیهیست شیوه نگارش مطالب را یک دست خواهم کرد. طبیعتاً در این مرحله آموزگار باید خود را با دنیای شاعرانه و تخیلی شاگردانش درآمیزد، وگرنه دست بردن در کار آنها همان و تحمیل نظر خودش همان. بچه ها را به مطالعه تشویق می کنم. همهشان، حتی آنها که با ما همکاری نمی کنند، بدون استثنا بسیار دقیقند. در مرحله اول اینکه شخصا کشف می کنند چه چیزهایی در مورد موضوع در چنته دارند برایشان جالب است، و در مرحله بعدی است که نظرهاشان مورد بحث و انتقاد قرار می گیرند و اختلاف عقیده ها از همین جا آب می خورد. نه خیر، پرنده کوچولو نباید تو قفس بمونه، باید در بره، چون تر و فرزه. به هنگام بازخوانی نوشته ها مطالبی را که با هم هماهنگ نیستند علامت می‌گذارم. در این مورد مو از ماست می‌کشم. حتی از صدای جیرجیر نیمکت یا نگاهی که جستجوگرانه به این سو و آن سو می‌گردد غافل نمی‌مانم. آنگاه وقتی حاصل کارم را بررسی می‌کنم در می‌یابم که نتیجه با جمله‌های ساده‌ای که بچه‌های کلاسم قبلاً به من یادآوری کرده بودند و یا بهتر بگویم به من قبولانده بودند مطابقت دارد و حد اکثر کاری که من انجام دادم ردیف و جور کردن کلمات بوده است. در پایان ماه ژوئن طرح کلی قصه چیپی گنجشک کوچولو آماده می شود. کار 5 فصل اول آن کاملا تمام شده است. شور و شوق بچه ها مرتب افزایش می یابد. گروهی از آنان پیشنهاد می کنند که به هنگام تعطیلات تابستان کار نوشتن دنباله داستان را ادامه بدهیم. می گویم به فراش می گوییم که ما هر هفته شنبه ها می آییم مدرسه تا قصه چیپی را تمام کنیم. می گویم البته چنین قول و قراری گذاشتن کار ساده است، ولی بعدش یکی از بچه ها می گوید آقا من میام. یکی دیگر می گوید من هم میام. منم. اصلا همگی می آییم. اعتراف میکنم در آن لحظه خیلی دلم میخواست که با آنان همصدا میشدم. این قول و قرار نه تنها برای من بلکه برای آنها هم به منزله پذیرش تعهدی بود که شاید دشوار میشد از عهده‌اش برآمد. در ضمن نمیتوانستم کارمان را به سال آینده موکول کنیم، زیرا بچه ها یا میرفتند دبیرستان یا ناچار بودند بروند سر کار. با این همه من نپذیرفتم و گفتم شماها خوب می‌دانید که ما نمی‌توانیم تابستان بیاییم مدرسه، چون قرار است کلاس‌ها را تعمیر کنند، ولی خیالتان آسوده باشد. قول می‌دهم قصه چیپی دیر یا زود تمام شود. اگر کسی از میان شما بخواهد فصل‌های دیگری به آن اضافه کند یا ماجراهای دیگری در قصه بگنجاند مانعی ندارد. در غیر این صورت من خودم سعی می‌کنم در اوقات بیکاری آن را تمام کنم. اگر به خانه ام بیایید قصه را برایتان خواهم خواند و مثل حالا با هم متن آن را تصحیح خواهیم کرد. و به این ترتیب بود که قرار و مدارهامان را گذاشتیم. هفته اول از هیچ کس خبری نبود، ولی روز شنبه سر و کله فرانچسکا پیدا شد. گفت اومدم ببینم آیا کتابی دارین که به من امانت بدین؟ راستی قصه چیپی به کجا رسید؟ در حقیقت نه فقط یک بار هم به سراغ نوشته ها نرفته بودم، بلکه به دلیل مشغله فراوان حتی دیگر به فکر آن هم نیفتاده بودم. کمی ناراحت شدم، ولی چند روز بعد تصمیم گرفتم بدون دغدغه خاطر خواندن نوشته ها را از سر بگیرم. آن وقت بود که فهمیدم این داستان چیپی چقدر ساده، واقعی و زیباست. در حقیقت قصه بچه ها و انسان هاست. سرگذشت مرارت آنهاییست که با داشتن اراده و نیروی تشخیص و تمیز درست از نادرست و با قنا و پاکی روح کودکان جهان را نگریستن، خیشتن را به ورطه پرتراتم زندگی می‌افکنند. دیگر لزومی نداشت که فرانچسکا یا بچه های دیگر مرا به کار وادارند. با اندکی اراده کارهای دیگرم را به بعد موکول کردم و در دنیای تخیلی و زیبایی که شاگردانم به وجود آورده بودند غرق شدم. بچه هایی که در دیدارهای گاه و بیگاهشان از من می‌پرسیدند آیا قضیه گل مینا را که حرف می‌زند و هر بار که چیپی به رودخانه می‌رود به او سلام به او می‌گوید سلام چیپی در قصه گنجاندم و سفارش می‌کردند نگذارید تلف بشود، آخر من دلم نمی‌خواهد او بمیرد. نوشتن قصه و داستان برای کودکان کار ساده‌ای نیست، ولی همراه با بچه‌ها و با گوش دادن به نظرهای آنان می توان کار خوبی از آب در آورد. بدین گونه بود که قصه ماجراهای چیپی به پایان رسید. البته این قصه می توانست افسانه دیگری باشد. چه می دانم، شاید قصه تکه‌ای ابر که از فراز دودکش‌های سیاه می گذرد، یا سرگذشت دودی که حلقه وار به سوی آسمان می رود، و یا ماجرای تاکی که روی طناب‌ها ژیمناستیک بازی می کند. موضوعهای مورد توجه و علاقه بچه های ما می توانند انگیزهی باشند تا به یاری دید نقادانه و تخیل شاعرانه قصه های واقعی بیافرینیم. خب این مقدمه نویسنده ماریو لودی بود که
تمام شد
چگونگی این که این داستان نوشته شده در میگه. یک پیشگفتار دیگه هم هست که اونو در واقع ما نوشتیم. ماریو لودی معلم ایتالیایی از نویسندگان خوب کتابهای کودکان است. او به جز این قصه که اولین بار در سال 1961 منتشر شد کتابهای دیگری نیز برای کودکان نوشته است. اجازه 1957، سرباز کوچولوی پیم پوم پا 1962، بالون 1978 و کلاغ 1971. این قصه در مدرسه کوچکی در یک دهکده ایتالیایی با همکاری معلم و شاگردانش آفریده شده است. بچه‌ها از پنجره کلاس با راهنمایی معلمشان جهان و زندگی پرجوش و خروش و نمایشی بیرون را کشف می‌کردند، درباره اش می نوشتند یا آن را به تصویر می کشیدند، و بدین گونه بود که افسانه واقعی چیپی آفریده شد. قهرمان قصه گنجشک کوچکی است که تضادها و برخوردها و مبارزش با دشواری های زندگی با توجه به شباهت هایی که با زندگی انسان دارد تصویر شده است. غیر از قهرمان اصلی قصه، پدر و مادرش، همسرش گربه، مینا گل شاعر، گنجشک‌های بسیار دیگر و پروانه‌های سفید زیادی در قصه نقش دارند. اما بیش از همه خورشید، ابرها، باران و باد و خلاصه تمامی پدیده‌های طبیعت با گردش بی‌پایانشان حضور دارند. اینها به همراه ارباب شب که نمونه پلیدی و حیله‌گری است و بعضی آدم‌ها که ظالمند، قهرمان‌هایی هستند که ماریو لودی به همراه شاگردانش با تخیلی شاد و شاعرانه کشف کرده و به آنها زندگی بخشیده است. باری این قصه ایست درباره زندگی با تمامی زیبایی ها و زشتی هایش، غم ها و شادی هایش و خوبی ها و بدی هایش. در پایان این یادداشت یک ترانه عامیانه ای که فرهاد هم اون رو خونده، پری زنگنه، با صدای پری زنگنه و آهنگ اسفندیار منفردزاده برای فیلم گوزدهای مسعود کیمیایی سالها پیش ساخته شده بود، از کتاب ترانه های عامیانه کتاب فولکلوری که صادق هدایت گردآوری کرده بود برای اولین بار، این رو ما نقل کرده بودیم و در پایان این آوردیم که یادم اون زمان از حتی آوردن اسم صادق هدایت هم چون ممنوع بود باز به ناشر اجازه ندادن اسم صادق هدایت بیاد، ببین فقط اشاره شده که ترانه عامیانه فارسی، گنجشکه که عشیمشی لب بوم ما نشی، بارون میاد تر میشی، برف میاد گندله میشی، میفتی تو حوض نقاشی، کی میگیره فراش باشی، کی میکشه قصاب باشی، کی میپزه آشپز باشی، کی میخوره حاکم باشی یا حکیم باشی. خیلی متشکر آقای رحیمی،
خواهش میکنم.
این هم کتاب
تا فردا
کودکان تا فردا. اجازه بدین من تا شب به شما اطلاع میدم که از فردا چه کتابی رو شروع خواهیم کرد.
خواهش کنم، در خدمت تو خواهیم.
روز شما بخیر و امروز 13 بدر.
بله بله بله.
یک همسایه ما داریم اینجا، قنادی هست، آقای خیلی خوب، یه گاهی کتابم میگیرن از ما، اونجا کار میکنه. دیروز رفته بودم اونجا نون بگیرم، میگفتش که چجوریه آقای زراعتی، سه بار تا 13 بدر میگیریم ما، یکی یک شنبه، یکی فردا، یکی هم یک شنبه دیگه. گفتم خب خوبه دیگه، معلومه که هممون حالمون خوبه، میخوایم 13 بدر بگیریم.
ما ایرانی
تعجب میکرد از
ما ایرانی ها بدر کردنمون خوبه.
به هر حال امیدوارم که همه شاد باشن و سال خوبی رو برای شما، همکارانتون و همه هموطنان و دوستان عزیز آرزو میکنم. تا فردا، روز شما بخیر.
سپاسگزارم، لطف کردید، قربان شما. خیلی.